ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریانی ساعت میشنوین که عبدالرب رسول سیاف یک عضو ولسی جرگه و گل‌آقا شیرزی ولی ننگرهار به هدف شرکت در رقابت های انتخاباتی سال آینده از سمت هایشان کنار رفتن. در خبرهای جهان میشنوین که رئیس جمهور آمریکا به خاطر مسدود شدن بخشی از ادارات حکومت کشورش سفر خود به دو کشور جنوب شرق آسیا لغو کرده. ایران میشنوین که حکومت ایالت بلوچستان پاکستان گفته رقم رسمی تلفات ناشی از دو تکان زلزله اخیر در منطقه به 400 نفر رسیده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگو در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به یک مرحله حساس رسیده است. مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که گل‌آقا شیرزی والی این ولایت از پستش به هدف کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری استعفا کرده است و مسئولان محکمه ابتدایی ولسوالی نهرین ولایت بغلان میگویند که دو تن از باشندگان این ولسوالی به جرم قتل یک دختر و یک پسر محکوم به اعدام شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگو در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به یک مرحله حساس رسیده است. ایمل فیضی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم روی دو موضوع اساسی با جانب آمریکا گفتگو جریان دارد. سخنگوی ریاست جمهوری چگونگی تجاوز بالای افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را از مسائل گفته که تا حال کابل و واشنگتن روی آن به توافق نرسیده‌اند.
یکی از مسائلی که هنوز هم اختلاف نظر جدی موجود است روش موضوع تعریف تجاوز است. چطور میتونیم یک تعریف از تجاوز داشته باشیم که برای هر دو کشور مورد قبول باشه؟
آقای فیضی میگوید با آن که این توافقنامه برای کشور مهم میباشد، اما حکومت افغانستان برای امضای آن عجله ندارد. گفتگو درباره توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در ماه نوامبر سال 2012 میلادی آغاز شد، اما تا حالا به نتیجه نرسیده است. مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که گل‌آقا شیرزی والی این ولایت از پستش به هدف کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری استعفا کرده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که آقای شیرزی پس از چاشت امروز در کابل استعفاش را با برخی خبرنگاران شریک ساخته است. پیش از این عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه از پستش به خاطر نامزدی در انتخابات استعفا کرد و گفت که اسماعیل خان را به عنوان معاون اولش برگزیده است. در هفته جاری این چهارمین مقام دولتی است که از پست خود استعفا می دهد. اما تا حالا تنها دکتر عبدالله عبدالله و بسم الله شیر خودشان را رسما در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کرده اند. مسئولان محکمه ابتدایی ولسوالی نهرین ولایت بغلان میگویند که دو تن از باشندگان این ولسوالی به جرم قتل یک دختر و یک پسر محکوم به اعدام شدند. قاضی عبدالمصور رئیس این محکمه امروز به رادیو آزادی گفت که یکی از این افراد به جرم اختطاف، تجاوز و قتل یک دختر 24 ساله به نام پلوشه در این ولسوالی و فرد دیگر به جرم قتل یک پسر به اعدام محکوم شدند. آقای مصور میگوید که در ارتباط به قتل پلوشه دو شریک جرم نیز هر کدام به 16 سال حبس محکوم به مجازات شدند. با گفته آقای مصور این 4 تن در جریان سال جاری هجری خورشیدی به اتهام قتل، اختطاف و تجاوز از سوی پلیس بازداشت شده بودند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ربایندگان فریبا کاکر عضو ولسی جرگه بازداشت شدند. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که در اختطاف این عضو ولسی جرگه برادرش نور احمد و شخص دیگر به نام روح الله مشهور به داوود دست داشته اند. فریبا کاکر حدود 2 ماه قبل هنگامی که از قندهار به طرف کابل می آمد در مربوطات ولایت غزنی را بوده شد و حدود 30 روز را در بند سپری کرد. خانم کاکر در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که حکومت افغانستان در بدل رهایی و 11 تن از وابستگان طالبان را از بند رها کرده است. تشکر زیاد از توجهتون. اکنون همکارم مقیم نایب خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می کند. رادیو آزادی.
حکومت ایالت بلوچستان پاکستان میگوید رقم رسمی تلفات ناشی از دو تکان زلزله اخیر به 400 نفر رسیده است. عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان که در شهر کویته صحبت میکرد گفت تکانهای زلزله 24 و روز شنبه گذشته به مقیاس 7.7 و 6.8 درجه ریشتر 800 نفر زخمی و 100,000 نفر دیگر را بی خانمان ساخته است. رسانه های پاکستانی قبل از این شمار تلفات را بالاتر از 500 نفر گزارش داده بودند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر مربوط به سازمان همکاری و امنیت اروپا ماموریتی را در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز کرده است. این دفتر موظف خواهد بود که انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه نوامبر تاجیکستان را نظارت کند. مسئول این دفتر امروز در پایتخت تاجیکستان به خبرنگاران گفت که 13 متخصص بین المللی و 16 ناظر از 22 کشور در این ماموریت سهم داشته کار خواهند کرد. حدود 150 ناظر دیگر در روز انتخابات وارد تاجیکستان خواهند شد. امام علی رحمان که از سال 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور تاجیکستان کار میکند برای دور چهارم نیز خود را کاندید کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر مسدود شدن بخشی از ادارات حکومت این کشور سفرش را به دو کشور جنوب شرق آسیا لغو می‌کند. باراک اوباما قرار بود روز شنبه دیدار از 4 کشور این منطقه را آغاز کند، اما قصر سفید امروز گفت که رئیس جمهور اوباما به اندونزیا و برونای سفر خواهد کرد و بازدیدش از مالیزیا و فیلیپین را لغو کرده است. رئیس جمهور امریکا در اندونزیا و برونای در دو اجلاس بین‌المللی اشتراک خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا به جای باراک اوباما به مالیزیا و فیلیپین مسافرت میکند. در حالی که به نظر می رسد نمایندگان کانگریس امریکا از توافق درباره پلان مصارف برای تمویل ادارات به دورند، مسدود شدن بخشی از ادارات حکومت ایالات متحده امروز وارد دومین روز شد. قصر سفید گفت باراک اوباما هر گونه لایحه جزئی را ویتو خواهد کرد که صرف تخصیص برای بخش‌های معین از حکومت مانند پارک‌های ملی و برنامه متقاعدین نظامی را اعاده خواهد کرد. قصر سفید در یک اعلامیه گفت تلاش‌ها برای چندین لایحه جدی نبوده و راه برای ادامه فعالیت حکومت نخواهد بود. مقامات عراقی میگویند افراد مسلح یک هلیکوپتر نظامی را در جریان عملیات علیه شورشیان در شمال بغداد سقوط دادند. مقامات گفتند در این حادثه حداقل 2 عراقی که عمله هلیکوپتر بودند و 2 عسکر این کشور کشته شدند. این تیاره هلیکوپتر امروز مصروف فراماوری کمک به نیروهای زمینی این نبرد با شورشیان بود که در خارج از شهر تکریت در 80 کیلومتری شهر بغداد سقوط کرد و در نتیجه 3 حادثه جداگانه در مناطق ناآرام جمهوریت داغستان قفقاز شمالی 5 پلیس و 3 ملکی روسی کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می شود.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. در هرات هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24، آسمان نیمه ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عبدالرب رسول سیاف یک عضو ولسی جرگه و گلاغا شیرزی ولی ننگرهار به هدف شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از سمت‌هایشان کنار رفتند.
تصمیم به خاطر ایثار قربانی و کاندید شدن برای خدمت عظیم ملت مظلوم است.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تا چند روز دیگر سند قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نهایی می شود. اداره انکشافی ملل متحد در نظر دارد به هدف حل مشکلات زنان در سراسر افغانستان مجمع جندر یا مساوات جنسیت را ایجاد کند.
توسعه‌ای که تنها برای شهرها باشه کافی نیست. توسعه باید توسعه متوازن باشد.
در برنامه فریاد بی صدا از مشکلات زنان ولایت تخار می شنوید.
یک دفعه من مکتب رفتم، وقتی که به خانه پس آمد پدرم مرا بسیار زیاد لات کرد، گفت نباید مکتب می رفتی، مرا دست که زیاد لات کرد دستم میده شده، حال دستم کج جوش خورده جور نمی شد.
عبدالرب رسول سیاف یک عضو بولسی جرگه و گلاغا شیرزه والی ننگرهار امروز به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از سمت‌هایشان کنار رفتند. آقای سیاف گفت که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان به عیت معاون اول خود تعیین کرده و تا پایان امروز در مورد معاون دوم خود هم تصمیم خواهد گرفت. در این حال گلاغا شیرزه گفته که تا یک یا دو روز دیگه معاونین خود تعیین میکنه و وارد رقابت های انتخاباتی میشه. تا حال دکتر عبدالله عبدالله و بسم الله شیر نامهای خود به رئیس کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کردند. جزئیات بیشتر از مصطفی بشارت میشنویم.
عبدالرب رسول سیاف دومین عضو ولسی جرگه افغانستان است که بعد از اشتراک در رقابت های انتخاباتی سال آینده از سمتش در این جرگه استعفا میکند. آقای سیاف به روز چهارشنبه درخواستی استعفایش را در حضور خبرنگاران به هیئت اداری ولسی جرگه ارائه کرد و گفت که برای اشتراک در این انتخابات محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را به عنوان معاون اولش انتخاب کرده است.
تصمیم به خاطر ایثار، قربانی و کاندید شدن برای خدمت از ملت مظلوم است. معاون اول ما مشخص شده امیر صاحب اسماعیل خان است. معاون دوم ما ان شاء الله تا به روز مشخص شد. چیز جلو انتخابات را گرفته نمیتونه به خاطر اینکه ما از لحاظ قانون راه دیگه برای انتقال قدرت نداریم.
گفته می شود آقای سیاف از عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و یک عضو برجسته جبهه ملی خواسته تا به عنوان معاون دومش در انتخابات کار کند. اما تا کنون این موضوع از سوی آقای سیاف و دوستم تایید نشده است. با اساس گزارش ها قرار است آقای سیاف با دو معاونش به روز پنجشنبه جهت ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات برود. پیش از این آقای سیاف از مردم کابل در ولسی جرگه نمایندگی می کرد و از 4 سال به این طرف عضویت شورای صلح نیز بر عهده دارد. در عین حال ولی ننگرهار در یک نشست خبری روز چهارشنبه در کابل اعلام کرد که از سمتش در ولایت ننگرهار استعفا داده است. گلاغا شیرزاد گفت که بزودی دو معاونش را انتخاب میکند و وارد رقابت های انتخاباتی میشود. مردم، علمای کرام و بزرگان قومی نزد من آمدند و از من خواهش کردند که در انتخابات سال آینده خود را به عیسی رئیس جمهور کاندید نمایم و من این خواست آنان را قبول کردم. اگر خدا خواسته باشد انشالله کامیاب می شوم و تلاش می کنم تا برای مردم این کشور با مشوره بزرگان صادقانه خدمت کنم. قبل از عبدالرب رسول سیاف و گلاغا شیرزاد، محمد محقق یک عضو دیگر ولسی جرگه نیز جهت اشتراک در رقابت های انتخاباتی از سمتش استعفا کرده است. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال و جنرال عبدالرحیم وردک مشاور رئیس جمهور کرزی نیز در هفته جاری برای حضور در رقابت های انتخاباتی از وظایفشان استعفا دادند. استعفای مقام های دولتی برای حضور در انتخابات سال آینده در حال افزایش یافته که کمتر از 4 روز دیگر به ختم پروسه ثبت نام کاندیدان باقی مانده است. تا کنون دکتر عبدالله عبدالله و بسم الله شیر نام هایشان را به عنوان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رسما در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کردند.
در ادامه تلاش های انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان دیروز رسما نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلان کرد و تعهد کرد که اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود آوردن تغییر و بهبود زندگی مردم از اولویت های کاری تیمش خواهد بود. از طرف دیگر شنونده عزیز، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که پس از پایان روند ثبت نام نامزدا به شکایات و تخلفات در روند رسیدگی صورت میگیره. سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگارا گفت که اونا برای بررسی شکایات انتخاباتی آمادگی کامل دارن.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حکومت افغانستان گفته به خاطر اختلاف نظر و عدم توافق در مورد حق امریکایی ها در زمینه اجرای عملیات در افغانستان، برنامه‌ای که بر اساسش عساکر امریکایی بعد از سال 2014 میلادی با بقایای شبکه القاعده در افغانستان مبارزه خواهد کردن، با خطر مواجه شده. امریکا فشار آورده تا قرارداد همکاری های امنیتی با افغانستان تا آخر ماه جاری، البته تا آخر ماه اکتبر امضا شود. آژانس خبری فرانس پرس نوشته که امریکا میخواهد تا آخر سال آینده میلادی یک بخش عمده از 57,000 عسکر خود از افغانستان خارج کنه، اما پلان ای است که تعداد از عساکر امریکایی در افغانستان باقی بمانند و به نظر میرسه که تعداد اونا حدود 10,000 نفر باشه. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ناوقت دیروز در کابل گفت که امریکا خواهان آزادی در اجرای عملیات نظامی، عملیات شبانه و تلاشی خانه ها می باشم. از طرف دیگر شنونده عزیز، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد گفته که تا چند روز دیگر سند قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن نهایی میشه. دکتر رنگین دادفرسپنتا که از طرف افغانستان رهبری گفتگو با هیئت آمریکایی را به عهده داره، گفته که در ارتباط به این سند اختلافات کوچک باقی مانده که برای بس رویش فردا پنجشنبه مقامات افغان و آمریکایی در کابل با هم گفتگو میکنن. همکار مصطفی بشارت با آقای اسپنتا مصاحبه تلفنی را انجام داده و در آغاز ازش پرسیده که این سند چی زمان به امضا خواهد رسید.
ما در زمینه تکنیکی و در زمینه مسائل زیادی به پیشرفت‌های دست یافتیم. طرفین توافق دارند، فقط مسائل اندکی باقی مانده که فردا هم ما در دفتر شورای امنیت افغانستان به این گفتگوها حیات‌ها ادامه میدن و من بسیار خوشبین هستم.
مقامات امریکایی گفتند که توقع دارند این سند تا ماه اکتبر به امضا برسه. شما چقدر مطمئن هستین آیا این سند میشه تا ماه اکتبر به امضا برسه؟
قبلا ما گفتیم، من سخنگوی رئیس جمهور هم خود رئیس جمهور، که اگر خواستای افغانستان قبول واقع شده پیش از اکتبر میشه، پیش از آخر آوسط اکتبر میشه امضا کرد. مسئله است که تفاوت نظر وجود داره در مثلا در تعریف تجاوز یا آزادی عملیات بعد از 2014 علیه القاعده در داخل افغانستان. این مسائل اگر حل شوه و رئیس جمهور هدایت نهایی صادر کنند، یقین دارم که سند به زودی آماده امضا خواهد بود. اما تا جایی که مربوط به هیئت ها میشه، من فکر میکنم تا دو سه روز آینده کار هیئت ها کاملا
دکتر صاحب، یک مسئله که جمهور کرزی گفته بود این بود که باید از برای تصویب این سند لوی جرگه برگزار شود. آیا این هم امکانش هست؟
به حال جمهور با اساس قانون اساسی افغانستان در موارد مهم میتواند با مردم افغانستان رایزنی و مشورت بپردازد و جمهور قبلا گفته بود که برای گرفتن مشورت از مردم لوی جرگی در رابطه با امضا کردن و یا نکردن سند امنیت، قرارداد امنیتی با ایالات متحده برگزار خواهد کرد و یکی از دلایلی که احتمالاً امضای سند به تأخیر خواهد افتاد همین است که برگزاری لوی جرگه کارهای تکنیکی لوی جرگه یک زمان، یک مقدار زمان طلب است، اما فعلا ما بیشتر روی برطرف کردن اختلافات نم دو طرف کار میکنیم.
یک مسئله که رئیس جمهور کرزی یاد کردن اویی است که امریکا تلاش داره که در این سند همچنان مسئله عملیات نظامی رو بگنجونه، که امریکا میتونه بعد از سال 2014 هم در افغانستان یا در مناطق سرحدی عملیات های نظامی داشته باشه. آیا این مسئله حل شده حالا یا هنوز باقی مانده؟
شما میدونید هم در قرارداد بزرگتر، قرارداد اصلی، یعنی قرارداد همکاری های استراتژیک، هم در قرارداد همکاری امنیتی به شکل تکنیکی و یا زمینی اجرایی دادن به قرارداد اولی است. مسئله مبارزه با تروریسم که طرفین روی آن توافق دارن یکی از مسائل اساسی بوده است، اما که این عملیات علیه تروریسم در کجا باید اجرا شود، در داخل افغانستان یا در لانه ها و پناهگاه ها، طبیعی است که ما با ایالات متحده در زمینه تفاوت نظر داریم و تلاش میکنیم که تفاوت نظرها برطرف بکنیم. ما معتقد هستیم که مبارزه با تروریسم و عملیات علیه تروریسم از 2014 و بعد به شمول القاعده مربوط به افغان ها و نیروهای امنیتی افغانستان است.
مصاحبه بود با دکتر رنگین دادفرسپنتا، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیره من چنگ زمین ظالمان
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چگونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
قرار است به زودی تعداد از معاونین ولایات مختلف افغانستان برای اشتراک در یک برنامه آموزشی به فرانسه برند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد دنبال میکنیم، ولی قبل از او گزارش از بیانات اداره انکشافی ملل متحد در مورد کمک به زنای افغانستان. این اداره در نظر داره به هدف حل مشکلات زنا در سراسر افغانستان مجموعه جندر یا مساوات جنسیت ایجاد کنه. مصارف مالی ایجاد این برنامه را هم امی اداره سازمان ملل متحد به دوش داره و با همکاری وزارت امور زنای افغانستان از طریق دادن مشوره بر زنا عملی خواهد شد. وزارت زنای افغانستان از این اقدام استقبال کرده و تاکید داره که این مجمع به زودی در سراسر کشور فعال شود. جزئیات موضوع از فتی محمد و هامش نویم.
هرچند تا اکنون معلوم نیست که این مجمع چه زمانی به فعالیت آغاز می کند، اما اداره انکشافی سازمان ملل متحد می گوید که برای حل مشکلات زنان در سراسر افغانستان تلاش می کند. رئیس این اداره سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در تطبیق این برنامه از تکنولوژی جدید استفاده صورت می گیرد. الوارو رود ویگیوز همچنان تاکید دارد که مجمع مساوات جنسیت افغانستان در عرصه‌های مختلف فعالیت خواهد کرد.
اجتماع مساوات جنسیت در افغانستان در زمینه مسائل مختلف مربوط به جنسیت مانند صلح و امنیت، جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دسترسی به عدالت، صحت، اقتصاد، آموزش و مسئولیت غذایی کار میکند.
به گفته آقای الوارو، در 12 سال گذشته نهادهای مختلف به هدف از بین بردن خشونت علیه زنان در افغانستان مبارزه میکنند، اما هنوز هم زنان افغان با انواع مختلف خشونت ها روبرو اند. در این حال یک مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید تعداد زیادی از فعالین زن در افغانستان موجودند، اما آنان میخواهند مشکلات زنان افغان را با استفاده از تکنولوژی جدید با متخصصان مربوط در داخل و بیرون از این کشور شریک سازند. به گفته مسئولان، مجمع مساوات جنسیت در افغانستان از طریق شبکه‌های آنلاین و به صورت رودرو در عرصه‌های بلند بردن ظرفیت زنان افغان، بیشتر ساختن سهم آنان در روند صلح و حکومتداری خوب کار خواهد نمود. این در حالی است که چند پیش یونما و دفتر سازمان ملل در بخش زنان از مقام‌های افغان خواستند تا برای عملی کردن قانون منع خشونت علیه زنان تلاش کند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که این مجمع از طریق متخصصان و کادرهای علمی در بخش مشوره‌دهی برای زنان فعالیت خواهد کرد. مژگان مصطفی موینین وزارت تاکید دارد که این مجمع باید در مناطق دوردست کشور فعالیت کند تا زنان از حقوقشان آگاه شوند.
وقتی ما راضی میشیم از همه چیز که تمام امکانات یک زندگی مرفه و بسیار ساده و روستایی را برای زنهای ما که در روستاها و قرا و قصبات است فراهم بسازیم. در غیر از او توسعه که تنها برای شهرها باشه کافی نیست. توسعه باید توسعه متوازن باشه میان شهر و روستا، میان همه اقوام، میان زن و مرد.
معین وزارت امور زنان افغانستان همچنان تایید میکند که در چند سال گذشته زنان افغان در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیر داشتند، اما هنوز هم آنان با مشکلات گوناگون روبرو‌اند. آگاهان باور دارند که در جریان این سال‌ها افغانستان شاهد خشونت‌های زیاد مانند بد دادن دختران، لتوکوب زنان و ازدواج‌های اجباری دختران بوده است. آنان می‌گویند که در صورت بی‌توجهی برای برطرف ساختن این معضل اجتماعی، مشکلات زنان افغان بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان گفته که علاقمندی جهان به سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن کشور کاهش یافته. وحید الله شهرانی در نشست استجوابی امروز ولسی جرگه ناامنی ها و مشکلات راه های ترانسپورتی را از دلایل عمده در این زمینه خواند، اما شماره از اعضای ولسی جرگه از نحوه قراردادها در بخش استخراج معادن انتقاد کرده و این مسئله را مملو از فساد خواندند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
مهاد بودن افغانستان به خشکی، ناامنی ها و نبود خط آهن از دلایلند که به گفته وزارت معادن و پترولیم سبب کاهش علاقمندی سرمایه گذاری های خارجی در استخراج معادن این کشور شدند. نشست استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه با مسئله چگونگی قرارداد استخراج معادن و نگرانی ها در خصوص موجودیت فساد در این بخش اختصاص یافته بود. وحید الله شهرانی وزیر معادن و پترولیم افغانستان در این نشست گفت که علاقمندی سرمایه گذاران خارجی در بخش استخراج معادن در کشور کم رنگ شده است. آقای شهرانی عوامل کاهش این مسئله را چنین بیان کرد.
اول مشکلش است که مهاد بودن افغانستان به خشکه انتقال مواد معدنی فوق العاده قیمت تمام میشه. دوم نبودی وربینای خط آهن متاسفانه. سوم دیدگاه منفی درباره افغانستان و نبود قانون معدنی کارآمد که امو پایین ترین درجه مسئولیت به سرمایه گذار بوده و در پلوی بی امنیتی که در نقاط مختلف افغانستان وجود داره عوامل است که هیچ کس به معادن افغانستان علاقمندی نداره.
به اساس گزارش ها شرکت MCC چینایی کار استخراج معدن مس عینک را به دلیل زیان مالی در این پروژه به حالت تعلیق درآورده است. بیشتر سوالات وکلا در این نشست استجوابیه نیز در رابطه به همین مسئله مطرح گردید. آنان خواهان وضاحت در مورد دلیل به تعلیق درآمدن کار استخراج معدن مس عینک از سوی این شرکت شدند. همین گونه برخی از وکلا از نحوه قراردادهای وزارت معادن با شرکت ها در خصوص استخراج معدن افغانستان انتقاد کردند. قربان کوهستانی و ناهید فرید دو تن از این وکلا.
سیستم قراردادی معادن بزرگ اینمی به نفع افغانستان نیست. کانادایا اومدن معدن حاجی اگر مثلا قرارداد کرده به صورت خام میبره تمام میشه برای افغانستان 60 دلار. از این 60 دلار ما 5% میگیریم. از اون قرارداد نکنیم خوب است. ما با وزیر صاحب دشمنی نداریم ولی مشکل داریم در معادن در کلی قراردادها.
بعد از 3 سال ها هنوز هم مسئله مس عینک با بنبست مواجه است. اگر معقولیت اقتصادی نداره چرا در ابتدا شما او رو به عنوان شرکت برنده قبول کردید؟ کمپانی که عهد نادرست داشته شما او را کامیاب اعلان کرده.
اما وزیر معدن و پترولیم افغانستان در پاسخ به این سوالات و انتقادات نماینده های مردم گفت که در سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به چین روی مسئله استخراج معدن مس عینک بحث ها با کمپانی MCC دوباره آغاز گردیده است. این بار نخست نیست که از موجودیت فساد در بخش قراردادهای استخراج معدن در افغانستان سخن زده می شود. گفته شده اگر معدن افغانستان به گونه درست و قانونی استخراج شوند این کشور را از لحاظ اقتصادی خود کفا خواهد ساخت. کارشناسان مسائل اقتصادی از حکومت افغانستان می خواهند تا برای سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ خارجی در کشور زمینه را بیشتر از پیش فراهم سازد. آنها می گویند اگر حکومت به این موضوع مهم توجه نکند شانس های بزرگ در بخش استخراج معدن و سرمایه گذاری ها در این بخش از دست خواهند رفت.
حال هم خبر خوش به دوستدارای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود با کینیا تیم ای کشور شکست داد. قبل از این تیم کرکت افغانستان در یک بازی 20 اووره شب دوشنبه کینیا را شکست داده بود. مقامات کرکت بورد افغانستان میگن اگر افغانستان در بازی یک روزه دیگه که به روز جمعه برگزار میشه باز هم کینیا را شکست بده مستقیما به مسابقات جهانی 2015 راه میافته. ژوبین احمدی جزئیات بیشتر داره.
تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش در یک بازی یک روزه که به روز چهارشنبه برگزار شد کینیا را با تفاوت 8 شکست داد. در این بازی نخست کینیا بتنگ را آغاز کرد که با از دست دادن تمامی بازیکنانش 90 به افغانستان تعیین کرد. اما در مقابل افغانستان با از دست دادن 2 بازیکنش توانست به این هدف برسد. خوشبینی های زیاده برای قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان تا پایان این مسابقات وجود دارد. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان:
تیم کینیا یکی از بهترین تیم‌های آفریقا است که سابقه بسیار خوب در بازی کرکت داره، اما خوشبختانه تیم ما در اول مسابقه دیساوری خود بسیار یک شکست تاریخی برای تیم کینیا داد. اما نظر به روحیه فیلی تیم کرکت ما گفته میتونیم که انشاءالله تعالی بازی روز جمعه را تیم ما برنده خواهد.
در این مسابقات افغانستان 2 بازی یک روزه، یک بازی 4 روزه و یک بازی 20 اووره را با تیم کینیا انجام می دهد که از جمله 2 بازی یک روزه برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر افغانستان در دومین بازی یک روزه که به روز جمعه با کینیا رقابت می کند باز هم برنده شود، برای نخستین بار به مسابقات جهانی پنجاورک در سال 2015 برگزار می شود راه می یابد. به گفته شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان قبلا برای حضور در این مسابقات برای مدت یک ماه تمرینات داشتند.
یک ماه پیش اینها در شهر جلال آباد که چون هواش بسیار گرم است با امارات چندان تفاوت ندارند، اونجا یا تمرینات خود کردند. باز یک هفته پیش از این مسابقات اینها به امارات رفتند، در اونجا در این میدانی که اینها بازی میکنند اونجا تمرینات خود داشتند. از آمادگی بسیار خوبی برخوردار بوده و تا جایی که من خود معلومات دارم در جریان هستم، از دو ماه به این تیم ما سرزمین تمرینات مصروف بودند و آمادگی بسیار خاصی برای مسابقات کنیا داشتند.
در جریان سال روان افغانستان در مسابقات مختلف دستاوردهای زیادی داشته است و امیدواری های زیادی برای راه یافتن تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات جهانی 2015 وجود دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در حال کنیا را شکست می دهد که به گفته کارشناسان رشته کرکت، کنیا در 10 سال گذشته از جمله تیم های برتر کرکت جهان بوده است.
ساعت 5:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها از مقیم نایب.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در کار تکنیکی معاهده امنیتی بین امریکا و افغانستان پیشرفت صورت گرفته و انقریب تکمیل خواهد شد. مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که گل‌آقا شیرزای والی این ولایت از پستش به هدف نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرده است. در دومین مسابقه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و کنیا که امروز در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود، تیم افغانستان توانست حریفش را شکست بدهد. حکومت ایالت بلوچستان پاکستان میگوید رقم رسمی تلفات ناشی از دو تکان زلزله اخیر به 400 نفر رسیده است. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر مربوط سازمان همکاری و امنیت اروپا ماموریتی را در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر مسدود شدن بخشی از ادارات حکومت این کشور سفرش را به دو کشور جنوب شرق آسیا لغو می کند. و مقامات عراقی میگویند افراد مسلح یک هلیکوپتر نظامی را در جریان عملیات علیه شورشیان در شمال بغداد سقوط دادند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به ولایت تخار سر بزنیم و از مشکلات زنای این ولایت در برنامه فریاد بی صدا بشنویم، گزارش هایی داریم در رابطه با مسائل امنیتی. یک افغان که به قتل 3 عسکر استرالیایی در سال گذشته در ولایت اروزگان متهم می باشد دستگیر شده. لوی درستیز استرالیا گفته که حکمت الله که در ماه فوریه توسط ارگان های امنیتی پاکستان دستگیر شده بود، اخیراً به افغانستان انتقال یافته. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید هورلی لوید ریستیز استرالیا روز چهارشنبه گفت حکمت الله افغانی که به قتل 3 عسکر نیروهای استرالیایی در سال گذشته در ولایت اروزگان متهم است و در ماه فوریه توسط ارگانهای امنیتی در پاکستان دستگیر شد، اخیراً به افغانستان انتقال داده شده است. به گفته جنرال دیوید هارلی، حکمت الله شب گذشته به افغانستان انتقال یافت و قرار است به اتهام 3 قتل محاکمه شود. لوید ریستیز استرالیا میگوید ما به طور خستگی ناپذیر و مصممانه برای تعقیب کسانی تلاش میکنیم که مردم ما را مجروح ساخته و یا کشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس مینویسد حکمت الله متهم است که با فیر 10 تا 15 مرمی در بین گزمه عساکر در پایگاه نیروهای استرالیایی در شهر ترینکوت 3 عسکر استرالیایی را کشته، 2 تن دیگر را مجروح ساخت و بعد هم از محل حادثه فرار کرده بود. جنرال دیوید هارلی لوید ریستیز استرالیا میگوید اداره خدمات استخباراتی استرالیا، سازمان استخبارات نظامی وزارت دفاع آن کشور و ریاست امنیت ملی افغانستان در همکاری با اداره استخبارات پاکستان یا ISI برای 6 ماه متداوم برای دستگیری و انتقال حکمت الله به افغانستان کار کردند. تحقیقات وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که قبل از حمله حکمت الله، تأمین امنیت پایگاه استرالیا در شهر ترینکوت ضعیف بوده، برای عساکر اردوی افغانستان اجازه دسترسی را به محلات می‌داد که عساکر استرالیایی در آنجا استراحت می‌کردند. تا هنوز انگیزه تیراندازی حکمت الله بر عساکر استرالیایی معلوم نشده است. انتظار می‌رود که به 3 عسکر استرالیایی نیز به خاطر خلای امنیتی در آن پایگاه جزای دیسیپلینی داده شود. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بر اساس ارقام ارائه شده توسط ناتو، در اثر تیراندازی نیروهای افغان بر عساکر خارجی که از آن به نام حملات داخلی نیز یاد می شود، در سال گذشته میلادی 62 عسکر خارجی در اثر 47 حمله در افغانستان کشته شدند.
در ادامه مسائل امنیتی باید گفت که ساکنین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از افزایش نامنی ها و تهدید طالبان در ولسوالی شدیداً ابراز نگرانی کردند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند با آنکه این ولسوالی از چند روز به این سو با تهدید طالبان روبروست، اما تا حال مسئولان مرکزی ولایت نیروهای تقویتی را نفرستادند. این باشندگان هشدار میدهند اگر مسئولان این مسئله را جدی نگیرند، آنان با زور ولسوال، قمندان امنیه، مدیر امنیت و سایر مسئولان اداره محلی را در این ولسوالی از وظایفشان سبکدوش خواهند کرد. از سوی دیگر این باشندگان علت همه ناامنی ها را ضعف در اداره محلی می دانند. در همین حال امامیار تقوا ولسوال کوهستان با تایید شکایت مردم این ولسوالی میگوید علت اساسی ناامنی ها تجمع طالبان از ولایات بادغی، صغور و ولسوالی های غرماج، قیصار، المار و گرزیوان فاریاب به این ولسوالی می باشد. کمبود شمار نیروهای امنیتی را آقای تقوا از دیگر دلایلی می داند که سبب قوی شدن روحیه طالبان در این ولسوالی شده است. به گفته ولسوال کوهستان با آنکه تشکیل پلیس در این ولسوالی 50 تن است، از این جمله تنها 30 تن به وظایفشان حاضر می شوند. آقای تقوا می افزاید چندین بار به مسئولان مرکزی تماس گرفته و خواستار حضور نیروهای تقویتی در این ولسوالی شده است، ولی هنوز مسئولان در زمینه توجه نکردند.
اینجا نیروهای امنیتی تشکیل پلیس ما 52 نفر تشکیل پلیس داریم، از 52 نفر در حضور 30 نفر حاضر است و دیگر شاهد است. طالب تعدید داره ولسوالی را ما فعلا ما از نیروی مردمی استفاده کردیم. در غیر از اگر موضوع نیروی مردمی نمی بود، این ولسوالی طبعا پیش از اینکه شما با ما صحبت میکنید در روزهای قبل به طالب سقوط میکرد. اما ما نیروهای مردم ما با سی ساختیم افزایش مردمی را وقوع انداختیم و مردم در دور و بر ولسوالی سنگر گرفتند تا از خاک و مردم ولسوالی دفاع کرده باشند. و در غیر از او ولسوالی سخت مورد تهدید طالب است و طالب هر زمانی به فکر است که باید چه وقت به ولسوالی حمله بکنند و هنوز هم حضورشان در او قسمت ها فعال است و تصمیم ازیرا دارند که ولسوالی را تهدید بکنند و ولسوالی را سقوط بدهند. مقامات ولایتی را ما در جریان قرار دادیم، تماس های تلفنی هم داشتیم، به شکل رسمی مسئولی ما خبر دادمان و تا هنوز کدام نیروی امنیتی و قوه امنیتی رزرو یا کمکی به آدرس ولسوالی کوهستان از طرف ولایت نیامده.
از سوی هم عبدالستار بارز معاون والی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی توان مقابله با طالبان را دارند و قرار است نیروهای بیشتر نیز به ولسوالی کوهستان فرستاده شود.
مردم با شهامت، متدین و شریف کوهستان همیشه از نوامیس ملی خود، از وطن خود، از خانه و کاشانی خود در پولی کارمندای ملکی و نظامی دولت قرار داشتند، دفاع کردند و دفاع میکنند و یقین داریم که باز هم دفاع میکنند و تدابیر خاص امنیتی ما اتخاذ کردیم که انشالله به زودی ها نتیجه از را مردم شریف و نجیب کوهستان خواهد دید. پلان های ویژه و خاص تدابیری امنیتی اتخاذ شده که ضرورت به افشای زود.
ولسوالی کوهستان در 120 کیلومتری شهر میمنه قرار دارد و با ولایات بادغی، صغور و سرپل هم سرحد می باشد که به گفته آگاهان اگر نیروهای بیشتر به این ولسوالی فرستاده نشود، کوهستان به پناهگاه دائمی طالبان مبدل خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است به زودی تعدادی از معاونین ولایات مختلف افغانستان برای شرکت در یک برنامه آموزشی به فرانسه فرستاده شوند. معاون بخش همکاری های سفارت فرانسه در افغانستان امروز در نشست در کابل هدف این برنامه را آگاهی دهی در مورد حکومت داری محلی و تبادل تجارب خوب خواند. جزئیات موضوع را سحر لیوال مشنویم.
حکومت فرانسه با ادامه برنامه همکاری مشترک افغانستان و فرانسه برای تقویت حکومت داری محلی 10 تن از معاونین والیان کشور را به فرانسه اعزام می کند. اولوی هیونوان معاون بخش همکاری های سفارت فرانسه در افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل این برنامه آموزشی را در خصوص آشنایی با قوانین محلی و قانونگذاری در این بخش مؤثر خواند.
پروژه آموزش معاونین والیان در چوکات پیمان دوستی و همکاری فرانسه و افغانستان پیش برده می شود. این برنامه بیانگر همکاری های طویل مدت فرانسه در بخش حکومت داری با افغانستان می باشد. معاونین در مورد دریافت راه حل ها در خصوص صحت عامه، امنیت و قانونگذاری در سطح حکومت داری محلی با همتایانشان تبادل تجارب خواهند کرد.
و گفته مقام های فرانسه این کشور در نظر دارد تا پس از سال 2014 میلادی افغانستان را در بخش حکومت داری خوب کمک کند. برنامه آموزشی معاونین والیان در بخش های قانونگذاری محلی و اداره عامه نیز جزء تلاش های فرانسه جهت تقویت حکومت داری خوب در افغانستان است. قرار است معاونین ولایت های کابل، بدخشان، سمنگان، پکتیا، تخار، غور، هلمند، جوزجان، بادغیس و بغلان در ماه جاری میلادی جهت اشتراک در این برنامه آموزشی برای 24 روز به فرانسه بروند. به اساس معلومات مسئولین ارگانهای مستقل محلی، قبل از این 15 تن از معاونین ولایت‌های مختلف کشور در دو دور این برنامه آموزشی اشتراک کردند. در این حال مسئولین اداره مستقل ارگانهای محلی این برنامه آموزشی را در بخش آموزش رهبری محلی و تبادل تجارب مهم می‌خوانند. عبدالمتین بیگ معاون مالی و اداری این اداره برنامه آموزشی برای معاونین ولایات را گام مثبت در بخش همکاری ها میان دو کشور خواند و خواهان همکاری های بیشتر فرانسه در این بخش گردید.
این برنامه از اهمیت خاص برخوردار است چون آموزش معاونین ولایات است. در برنامه های مختلف ارتقای ظرفیت و توانایی از این را در قسمت حکومت داری و چالش های پیش رو است بیشتر آموزش ببینند. برنامه آموزش معاونین در فرانسه یکی از برنامه های آموزش رهبری و یک برنامه بسیار با محتویات زیاده در وقت کمتر دوش میبینیم.
به اساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محلی، نتایج دو دور قبلی آموزشی برای معاونین ولایات قناعت بخش بوده است. این در حال است که شماری از مردم از نبود حکومت داری خوب و عدم تطبیق قانون به گونه درستان در ولایات شکایت دارند. آنان با انتقاد از حکومت میگویند که به توسعه و حل مشکلات در ولایات کمتر توجه صورت گرفته است.
فریاد بی صدا.
فروش دختران زیر سن در بدل پول هنگفت در تخار همچنان ادامه دارد.
موضوع فروش دختران در برابر پول هنگفت واقعا میره تایید میکنم که همچنین مشکل وجود داره خیلی نم.
یک دختر به خاطر حرکت به سوی مکتب لتوکوب شده است.
وقتی که به خانه پس آمد پدر مرا بسیار زیاد لات کرد، گفت نباید مکتب می رفتی، مرا دست که زیاد لات کرد دستم مایده شده.
زنان در تخار شکایت دارند که حقشان پایمال می شود.
زنان چی کار داشته باشه در خانه؟ تفیب کو، خمیر کو، نان پخته کو، جارو کو، ناجور کو، شاید دکتر نه برکست.
وکیلان ادعا می کنند که به زنان در ادارات دولتی تخار به حرمتی می شود.
ادارات محلی ولایت تخار بدبختانه که در ادارات دولتی اکثرا خانم ها اگر باشن بسیار به چشم خراب دیده می شن.
سلام، به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه از حال و احوال زنان و دختران در تخار برایتان میگوییم. رئیس امور زنان ولایت تخار میگوید فروش دختران در این ولایت هنوز هم ادامه دارد. رزم آرا هواش می افزاید که دختران در بدل پول هنگفت فروخته می شوند. پیش از این بعضی از دختران نیز تایید کردند که خانواده ها دخترانشان را می فروشند. اما پرسش مطرح می شود که آیا تلاش های حکومت به هدف جلوگیری از این کار نتیجه داده است؟ حواش می گوید فروش دختران کاهش یافته، اما به گفته وی این مشکل به طور کامل حل نشده است.
مغز فروش دختران از یک صاحب به سایی دیگر که دختران با فروش میرسند در برابر پول انگفت، این هم مشکل واقعا مایر تایید میکنم که هم چه مشکل وجود داشت، وجود داره. فعلا هم که هنوز همین قضیه زیر کار ما میان داره که ما بتانیم تا زمان کاملی نزیر اثر پیگیری قانونی بکنند. و در قسمت نیکی ما سال گذاشته ما 5 خزیر همچه خزایی را داشته و این سال هم میبینیم که با منطقه دختران زیرسن با پول هنگوف و فروش میرسنند.
چگونه فروش در این مورد میشه برای شنونده ها یک مقدار جزیات بتین، معلومات بیشتر بتین؟
بله، موضوع فروشی که ایتونستی چی باشه از یک صاحب به صاحب دیگر، چون دختران زیرسن هستن خوصاً با مناطق ترکمنشین که در اونجا هم خانم ها زیاد کار میکنن و تولیدات خانم ها اوجا در حقیقت کسای هستن که در اوجا قالین تولید میکنن و در اوجا اینجا کسای دیگه میباشن که باز دختران از این منطقه میبرن در اون منطقه بخاطر اجرای کار و یا دختران خورسن بر مرزای کنسال که در اوجا برشان زن نمیتن بازین از این مناطق دختران خورسن میگیرن در بدل پول گذاف و میبرن در اون صاحب و اونا زندگی میکنن. ولی به این معناست که وقتی که دختر که زیر سن 15 میباشه با یک مرد 60 ساله حروسی میکنه، با یک مرد 80 ساله حروسی میکنه، این خود یک خشونت صریح است که حالای زنا صورت میگیره. بنابراین در این قسمت هم ما این قضایا را در تخار داریم و داشتیم.
و این قضایا در حال افزایش است؟
نه خیر، فعلا این قضایا نظر به اجراءاتی که صورت گرفته، نظر به تعقیبی که از طریق ارگانهای عدلی هست، هنوز هم این قضایا امسال در این سال کاهش پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته.
ای آنچه را شما فروش عنوان کردین دقیقا به حمایت خانواده ها و به مشوره خانواده ها صورت میگیره؟
به قسمت که اینا کار صورت میگیره یا این دختر برای کسی که اینا برابر پول انگفت میکن، این در حقیقت کسای هستن که با این مردم از محلات بسیار دور میان به تخار، البته در نقاط اطراف با مردم های کنجا زندگی میکنن و فقیرترین مردم ها پیدا میکنن، کوشش میکنن که با اونا با دادن پول زیاد با گرفتن کمیشن یکی دو سی نفری که در اون منطقه کمیشن کاری میدنن، با گرفتن از او باز اینا میتونن که دختر شخص برادرت خانواده بگیرن. بله، در بدل پول میگیرن.
مشکل بزرگ دیگر در تخار مخالفت با آموزش دختران است. گفته می شود برخی از خانواده ها به این باور هستند که مکتب برای دختران ساخته نشده است. بعضی از دختران می گویند که حتی به خاطر رفتن به مکتب لتوکوب شدند. نسیمه که تجربه مشابه دارد بر رادیو آزادی گفت که چرا از رفتن به مکتب منصرف شد.
ما مکتب نخواندیم به خاطر که مکتب فامیل نمیمونه، همه مردم گپ میزدن میگفتن که مکتب نرو، مکتب تنها بر بچه هاست، باید بچه ها درس بخوانن، دخترها نباید مکتب بخوان، دختر چی در مکتب. یک دفعه من مکتب رفتم، وقتی که به خانه پس آمدم پدرم مرا بسیار زیاد لات کرد، گفت نباید مکتب میرفتی، مرا دستی که زیاد لات کرد دستم میده شده، حال دستم کج جوش خورده جور نمیشه.
عده‌ای از زنانی که در تخار زندگی میکنند شکایت دارند که همراهشان رفتار نامناسب صورت میگیرد. آنها میگویند که افراد خانواده بالایشان محدودیت‌های زیاد وضع کردند. یکی از این زنان بر رادیو آزادی گفت که حقش پایمال شده است.
زنا چی کار داشته باشه در خانه؟ طبیب کو، خمیر کو، نان پخته کو، جارو کو، ناجور کو، شاید دکتر نیبره کس. میگه تو مکر میکنید، چی میکنید؟ دکتر نیبرم، جور میشیو. دختر آدم ناجور شد نیبره. این تو گپاست دیگه. ره مردای ما خوب نیستن. دیگه زمین میراث یه چیزا که برسه نمیتد از زن میگه. تو زن هستی تو چی میکنی؟ حقای چیزا را چی میکنی؟ این تو میزنه و میچکا این تو گپاست مردای قشلاقی.
با وجود این همه شکایات، رئیس امور زنان تخار از کاهش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می دهد. رزم آرا هواش این گونه معلومات داد.
ما در سال گذشته 16 قتل خانم‌ها را داشتیم و حالی فعلا ما 6 قتل خانم‌ها داریم. تجاوز جنسی هم ما امسال فقط یک قضیه داریم.
بر اساس قانون زنان حق دارند تا در کنار مردان در ادارات دولتی کار کنند. اما بر اساس گزارش ها این حق از اکثریت زنان در تخار گرفته شده است. شماری از نمایندگان مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان به خاطر چیزی که کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی تخار می خوانند نگران هستند. این وکیلان تبعیض جنسیتی را یکی از دلایل کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی تخار می دانند. در همین مورد با مریم کوفی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه صحبت کردم. خانم کوفی گفت
حضور زنان در ولایت تخار به خصوص ادارات محلی ولایت تخار چندین اداره فعالیت داره. بدبختانه که در ادارات دولتی اکثرا خانم‌ها اگر باشن بسیار با چشم خراب دیده میشن و بدبختانه کاری به نفع زنان در ولایت تخار حکومت مرکزی ما که جناب رئیس دولت راست هستن نشده.
چه چیز سبب شده تا حضور زنان در ادارات محلی قسمی که شما گفتین کمرنگ باشه؟ دلیل تبعیض جنسیتی در اینجا مطرح میشه؟
چیز جنسیتی هم است. دلیل ای است که یعنی ولایت تخار مردم زیاد به اینوانی از اینکه بونه کنه بکر مذهبی هستن و نمیخواین که خانم ها برن در ارگانهای دولتی کار بکنن و بدبختانه اینوانی باعث شده که یکی ناهمی در ولایت تخار به خودتان بهتر مالی مثلا زیادتر پاسال و پیراسال چی تجاوز جنسی که سر زنها شد مثلا دخترها شد سر کودکها شد مقتده ها سنپاشی شد و خلاصه خشونت های گوناگونه که دامنگیری خانم ها در ولایت تخار بود. این سببش بود که خشونتی که از مرکز مثلا از بخشی امتیان رقابتی که میره و چندین پوست اعلان میشه و او را خانم ها میکنن اصلا شارلس نمیشن. این تبعیض جنسیتی هم ولایت تخار هست. این همی رقم تبعیض های گوناگونه که در ولایت تخار هست مانعی رشد خانم ها در ولایت تخار شده و خانم ها از این
بله خانم در برخی از گزارش ها گفته میشه که در کنار تبعیض و محدودیت زنا تحقیر هم میشن. اگر شما تایید میکنین چگونه تحقیر؟
چندین بار به خانمایی که در رأس ادارات دولتی در ولایت تخار کار میکردن هشدار داده شد با خانمایی که نبرایه و بین اما باشایی که مثلا در کوچه ها گشت گذار میکنن اگر چهار بجه و بالا خانم ها از خانهایشان ببراین اونا را هم تهدید میکنن و بعضی گفای دیگه در ولایت تخار هست که اون را نمیتونم برتان بگویم به خاطر از این که به خودم یک نماینده مردم هستم خوب نیست و من باور دارم که اگر این مسائل قومی و منطقوی و زبانی و نژادی و این به هر حالت کشی نمیره اگر ما دامن نزنیم میتونم خانم هم به دوش و دوش برادرها کار بکنن.
خانم کوفی قسمی که شما هم اشاره کردین شما نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان هستین. شما عملا به هدف حل این مشکلات زنا در ولایت تخار چی کردین؟
ما میپذیریم میره که ما نتونستیم کاری بکنیم که از یک قناعت برادرای ما در ولایت تخار حاصل کنیم که خواهران میتونن کاری بکنن که ایره خودتان میبینه که چقدر تبعیض وجود داره و سرصداش هم در کلاب دنیا رفته که هیچ خانم در ولایت تخار یک پوست کلیدی نیست و با آدمی برای به هزاران تعدید گوناگون دچار می شود و او با بستر سیجانش کار نمی کنه بکنه تمامش لیسانس هستن و دخانه شدن.
گفتگوی بود با مریم کوفی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان. برخی از مقامات تخار به این باور هستند که در مجموع وضعیت زنان در این ولایت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است. رزمارا هواش رئیس امور زنان تخار نیز این مسئله را تایید می کند. از او پرسیدم که در کدام عرصه ها وضعیت زنان بهتر شده است.
به حرصه های مختلف، به حرصه فعالیت های اقتصادی زنان، به حرصه فعالیت های اجتماعی و فعالیت های معنوی زنان و حضور دختران در مخاطب، در حرصه معارف و در حرصه تحصیلات عالی خیلی گسترده است.
بله، اما خانم هواش، ما در صحبتی که با شماری از دختران داشتیم اینا وضعیت را شکل دیگی
ارزیابی میکنن. اینا شکایت دارن که هنوز هم تعدادی از دختران از رفتن به مکتب محروم هستند و چی چیز شما را خوشبین میسازن نسبت به وضعیت؟
در این شک نیست که وقتی که دختران چیز دارن که گویا هنوز هم دختران نمیتونن به مکتب برن، من میتونم این به صراحت اعلان بکنم که وضعیت حضور دختران فیلن در سطح ولایت تخار بالاتر از 50% هست. ما میتونیم این یک دستاورد خیلی بزرگ تخصصی تعلیم و تربیه بشماریم، به خاطر اینکه در این سال ما میبینیم حضور دختران 52% هستند و با این یقیده هستند که 48% دیگه هنوز هم هست دختران در خانواده خانم هایی هستند که بسواد هستند و اونا بتانند زمینه ها برشان مساعد شود که به این قسمت هم
بله. یعنی خانم هواش منظور شما ایست که یعنی تایید میکنین که هنوز هم تعدادی از دختران در ولایت تخار از رفتن به مکتب محروم هستند؟
بله، ولی با وجودی که تعداد دختران از رفتن به مکتب محروم هستند، تعداد 52% دختران امروز در مکتب هستند که بالاتر از پسرها هستند.
مشکل محروم بودن دختران از آموزش دقیقا در کدام مناطق ولایت تخار وجود داره؟
خب حضور دختران در ولسوالی چال، ولسوالی نمکاب، ولسوالی بنگی، این به شمول با چون ولایت تخار یک ولایت است که به شمول مرکز دارای 17 واحد اداری هست و در تعداد ولسوالی بسیار کم دختران کم میرن به مکتب، تعداد زیرا در دیگه ولسوالی ها حضور دختران خیلی گسترده است.
مقامات ولایت تخار پیش از این در صحبت با برخی از رسانه ها ادعاها در مورد موجودیت تبعیض در ادارات دولتی تخار را بی اساس خواندند. این برنامه فریاد بی صدا مثل برنامه های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اوند چشمان مست سیاهت مبند نازنی نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خنده های شیرینت بدل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت بدل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، با جستو به دنیا یار ندارم.
آن دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری به موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.